شنونده این برنامه باشید. دولت بیدار.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو به شیرین آمد. دولت بیدار. شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. درودهای پر از مهر و محبت ما به همه شما همراهان گرانقدر، صاحب دلان ارجمند و علاقمندان برنامه دولت بیدار. افتخار داریم بار دیگر با این برنامه همراه شما باشیم و دقایقی گشت و گذاری داشته باشیم در غزلیات شورانگیز حافظ و با نگاهی تازه تر به این ابیات بپردازیم. با حضور کارشناس و مهمان گرانقدر این برنامه، جناب آقای دکتر وحید زیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی که خدمتشون عرض ادب و احترام دارم. آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. درود بر شما.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر مردم خوب سرزمینم، بر شما وارثان شعر و ادب فارسی سلام و درود دارم و امیدوارم زندگیشون هموار پر از غزلهای بارانی شاعران خوب ایرانی باشه.
بله، با این آرزوی خوب آغاز کنیم بحث این نوبتمون رو که همچون همیشه یکی از غزلهای زیبای حافظ رو انتخاب کردیم به انتخاب جناب آقای دکتر زیایی. این غزل رو تقدیمتون خواهیم کرد و البته توضیحات کامل و شنیدنی استاد رو هم تقدیمتون میکنیم. غزلی که این نوبت انتخاب شده مطلعش این بیته: گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سراید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر براید. خب آقای دکتر، همه ما که ابیات حافظ رو شاید تعداد زیادیش رو از بریم و حفظ کردیم، یکی از ابیات زیبا در واقع همین بیته و مطلع غزلی زیباتری که در خدمتتونیم با توضیحاتی که میفرمید.
بله، من به عنوان مقدمه عرض کنم که سبک توضیحی ما آدم ها نسبت به اتفاقات خوب یا بد در نوع نگرش ما و آینده ما تأثیر به سزایی داره. ادبیات کلاسیک ما خصوصا حافظ، یکی از ایراداتی که برش وارد شده است اینه که همواره مقصر رو فلک، آسمان، نیروهای بیرونی می دانند و به همین خاطر همواره او که مورد تقصیر واقع شده است نه شاعر، بلکه روزگار شاعر، سرنوشت شاعر یا داد و ستد آسمان ها و تأثیر اون روی حضور شاعر در روی زمین بوده است. این فرافکنی رو عیب گرفتند. اما خوشحالم که به دوستان عزیز بگویم در روانشناسی معاصر اتفاقا در بحث شخصی سازی مشکلات ما دو نوع شخصی سازی داریم، یکی درون نگری، یکی برون نگری. اگر مشکلات رو درون نگری کنیم، یعنی بر عهده خودمون بگیریم، کار اشتباهی انجام میدیم و بلافاصله اون رو برگردن بگیریم، حاصل اون جز شکست عزت نفس ما نخواهد بود، چون خودمون رو مورد خطاب قرار میدیم و روحیه خودمون رو از منفی نگری نسبت به خودمون پایین میاریم، یعنی عزت نفس خودمون رو پایین میاریم. یک مورد دیگه در شخصی سازی برونسازیه، یعنی ما مقصر رو عوامل یا اشخاص بیرونی میدانیم، یعنی من یه اشتباهی کردم، به قول خود حافظ جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی؟ یا مثلا میگه پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم.
بسیار عالی. خب با این توضیحاتی که استاد شما فرمودید بپردازیم به غزل این نوبت که امیدوارم شنوندگان گرامی همراه ما باشند، این غزل رو بشنوند و توضیحات تکمیلی اون رو. گفتم غم تو دارم، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو است و از راه دیگر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید. گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دل براید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد، گفتا مگوی با کس تا وقت آن در آید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد، گفتا خاموش حافظ کین قصه هم سرآید. از شنیدن این غزل شورانگیز حافظ همچنان همراه هستیم با جناب استاد وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم، مدرس کلاس ادبیات خلاق و سبک زندگی، در خدمتتون هستیم با توضیحات مرتبط با این غزل.
بله، کسایی که نگرش بدبینانه نسبت به زندگی دارن معمولا آدمهایی هستن که زود تسلیم میشوند و این آدم ها در قبال اتفاقات بد معمولا تفاسیری دارند یا توضیحاتی دارند که این توضیحات، توضیحات منفی گرایانه، دائمی و بدبینان است. مثلا یه کاری انجام میده، میگه من به کلی از پا افتادم. ببینید این به کلی از پا افتادن یه فعالیتی انجام میده، این هم دائمیه، یعنی توضیحش دائمیه، هم بدبینانه است، در حالی که خیلی راحت میتونه بگه خب من خستم،
درسته.
من خسته ام با من از کار افتادم توفیر فراوانی داره. تو من خسته ام شما موقت خستگی دارید، این خستگی رو میتونید رفع کنید، خیلی خوشبینانه است که فعالیت رو انجام دادید، اما زمانی که فراگیر و دائمی میکنید که من دیگه از کار افتادم، خودتون رو با یک از کار افتاده در یک مرتبه قرار میدهید. ببینید این دوتا، استفاده از این دوتا اصطلاح، استفاده خوشبینانه و بدبینانه از جملاتی که نهایتاً طرز فکر شما و طرز رفتار شما و طرز رفتار شما آینده شما رو رقم میزند. من احساس میکنم که حافظ اولاً یک گفتگوی درونی با خودش داره و در این گفتگوی درونی توضیح یا تفسیری خوشبینانه نسبت به مشکلات راه عشق ارائه میدهد. یعنی این گفتم گفتاها به نوعی داره با خودش صحبت میکنه و خودش رو جای محبوب قرار داده و بهترین تفسیر موجود رو، بهترین پاسخ موجود رو و خوشبینانه ترین پاسخ موجود رو داره ارائه میده.
بله.
ببینید میگه گفتم غم تو دارم، من به خاطرت غمگینم، من در غم عشق تو مبتلام، من در حالت افسردگی هستم. پاسخ چی میده؟ گفتا غمت سرایت، نوید مژده میده که تمام خواهد شد. گفتا که ماه من شو، گفتا اگر برایت. ببین این گفته اگر برایت همون بیم و امید قرآنیه ها. پروردگار میفرماید مرا با بیم و امید بخوانید که رحمت خداوند بر نیکوکاران نزدیکتر است. این بیم و امید همواره در غزل حافظ هم بوده است و این بیم و امید، حالت بیم و امید، هم امیدواری که یه اتفاق خوب قراره بیفته، هم اون بیمه باعث میشه که احتیاط کار رو از دست ندید. یعنی حالت بیم و امید در روانشناسی بهترین حالته که هم کار دستته، هم امیدواری که این کار انجام بشه. ببین چه جواب میده، گفتا اگر برایت. ببینید خب گفتم ز مهرورزان، حالا با محبوبش که در حقیقت خودشه داره نجوا میکنه، گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز، یه خورده وفادار باش، یه خورده از ما مهربونتر باش، یه خورده توقع وفاداری بیشتر داره، با اینکه میدونه وفادارها، اینو در نظر بگیریم. باز توجیه میکنه، میگه و توجیه مثبتگران، گفت از خوب رویان این کار کم تر آید. من برمیگردم به زندگی، میگه همسر شما مثلا یه 3 تا 4 تا مثلا مشکل با همسرتون دارید، احساس میکنید مثلا فلان کار رو درست انجام نداده، بچه رو سپردی ببره حموم، میبینی مثلا دارن تلویزیون تماشا میکنن. شما 2 نوع تفسیر میتونی داشته باشی، یا اینکه به زمین و زمان رو به هم بریزی، باش دعوا کنی که تو بی مسئولیتی، تو فلانی، تو مثلا تو داری، و برعکس ماجرا شما میتونی فکر کنی به این قضیه که شاید اتفاقی افتاده، شاید خسته بوده، شاید مشکلی پیش اومده، شاید اصلا حال و حوصله قضیه نداشته. ببینید گفتاز خوب رویان این کار کرد، اگر اصلا عشق باشه که حالا دیگه عزیزمه دیگه، یه بارم تنبلیش زده سرش، بلکن بذاره. این که از خوب رویان این کار کم تراید، بهترین نوع تفسیر عاشقانه‌ایه که ما میتونیم در قبال یک حالا مثلا مشکل کوچیکی که برای همسرمون یا دوستمون پیش اومده، اگر نگاهمون نگاه عاشقانه باشه، میگه خب به هر حال از خوب رویان این کار کمتر آید.
سطح توقع رو در واقع باید متعادل کنی،
توقع رو متعادل میکنی و عاشقانه به قضیه نگاه میکنی. گفتا که شب رو است و از راه دیگر آید. محبوب شب رو از روز میاد، شب میاد، در هر لحظه، در هر دقیقه حال ما رو بهتر میکنه. میخوام بگم ببینید این مناظره، مناظره طرح پرسش و پاسخهای خوشبینانه و اتفاقا روانشناسانه است، جهت اینکه حال آن کسی که میگوید که اینجا حافظ است بهتر بشود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و همینطور مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که در این نوبت دولت بیدار همراه ما بودید. بسیار استفاده کردیم و لذت بردیم از فرمایش شما. با شما همراهان گرامی تا نوبت بعدی دولت بیدار خداحافظی میکنم. تا برنامه آینده، بدرود.
با اعلام ساعت 12:15 از رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه نمایش فرهنگ باشید. این برنامه به مدت 25 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ.
خاک ها سرباز هستند. نویسنده علیرضا حنیفی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: غلام حسن تصویری، قربان نجفی، احمد ایرانی خواه، رحمان باقریان، امین بختیاری، علی اصغر دریایی، مهرداد عشقیان. کارگردان: بهرام سروری نژاد. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: پیروز صدرایی. اشرف و سادات اشرف نشان.
هوا بدجوری تو دشت گرم شده.
هوا بدجوری تو دشت گرم شده یا دشت بدجوری گرم شده؟
مراد
جونو
آریمانو مسخره میکنی؟
مسخره؟
ها؟
آجه چه؟ آفتاو که به توفنگ میزن ها؟ این آتش میشه جونتو. ها
رات
جونا
بیبی او درخت نخل رو میبینی؟
ها دیگه ایمان آوردم.
چی؟
به ای که گرما کار خودش کرده عباس آقای ما قاطی کرده.
یه داری ایمانه مسخره میکنی ها
مرد سبی. همچی میگی او درخت نخل میبینی که انگار یک کیلومتر از دورن همش 5 قدم با ما فاصله داره مرد حسابی. خو که چی؟
بریم اونجا بشینیم تا آلم جا بیاد کنی.
رحمت به شیر مادرت. خوی اول بگو. بیا
بیا. یه
مایی جسو خستم کرد.
اوی اوی مراد چه میشه؟
چی میشه؟
اگه او چیزی که دیدیم حرکت کنه.
حرکت کنه باید فاتحه بستان رو بخونه.
دیگه هیچ امیدی نی. بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدلله. تو هنو هیچی نشده داری فاتحهش میخونی؟
خود گفتی باید فاتحه بستان رو خوند.
گفتم این حرکت کنه.
خب که حرکت خواهند کرد. او تانک برای تماشا و فروش که نیاورده بودن.
ببینم تو شماردی؟
تا اونجا که چشم کار میکرد.
ما نگهباری دادم که تو بشماری. حالا میگی تا چشم کار میکرد؟ قصه درد نکنه.
خب بقیه رو تا میخواستم بشمارم سرکله و گروبان سیمیل کلوفت بعضی پیدا شد. بعدش هم که مجبور شدی خود در بری.
خود تا اونجا که شمارده بودی ها
53 تا.
ببینم چی داری میگی؟ مطمئنی؟
مراد ما تا قبل اینکه جنگ شروع بشه میدونی که تو انبار کار میکردم و باید شمارش وسایلی که خارج میشد و حسابی نگه میداشتم.
نمیگم تو دروغ میگی اما
اما چه؟
مرد حسابی و حتی یک گلوله هم شلیک نکنن همینجوری میتونن بستان شخم بزنن.
همیمونه گیج کرده بود. حساب کن 50 تا تانک به غیر نیروهاش قرار بیان تو بستان. حتی تو شهرم جاشو نمیشه.
یعنی یا بلفرس یعنی هیچ کی زنده نمیمونه.
چه میخوای به آقا چمران بگی؟
خب میبون بگی حقیقت هم میبون.
چجوری؟
سال شب اول قبر میکنی؟
دارم تصور میکنم وقتی دکتر چمران بشنوه جد از دور میده.
از دور تخلیه میده دیگه. تخلیه بستانو میده.
تو گفتی تخلیه و تموم شد. خب مرد حسابی تو وقتی با خونوادت هم بخوای بیرون بری کلی وقت میبره تا جمع جور بشن. حالا یه شهر رو چجوری میشه خالی کرد؟ تازه خود دشمنم همینه میخواد.
تو فکر میکنی چمران عقب میشینی میکنه؟
نمیتونم. کارمون شناسایی بود که انجام داد.
خب بعدش؟
بعد اینه داره کنار چبران میمونیم تا ببینیم چه دستور بود.
عباس
چرا ساکت شدی؟
عباس ما میترسم.
وی بچه بستان باشی و بترسی؟ نبینم مراد از این حرفا بزنه.
میترسم مجبور بشم برم خارج بستان و دور به بستان عزیزم نگاه کنم، ببینم دشمن داره توش جولان میده. عباس
چه میگی مراد؟
خب او تعداد تانک و توپ و نیرو فکر دیگه ای میشه که.
و خستگی در کردی؟ حالا پاشو پاشو بریم ببینیم آقا مصطفی چمران چه میکنه. پاشو
بره
پاشو یالا یا علی یا علی پاشو.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. عباس عباس
خسته نباشید.
اومد اومد تو خوابت بود مرد حسابی توی سر صدا.
مرد حسابی خسته بودم. چه شده؟ دکتر چمران اومد؟
اومد بینه بینه. سلام چمران، ما در خدمت این قربان.
خسته نباشید دلاورم.
خیلی ممنون. بفرم.
سلام آقا چمران. نخسته
دلاور، تو خسته نباشی. خب شیری یا نه بچه های جنوب همه شیرن.
آقا با این اوضاع خبر یه شیر و بد نیست. باید رفت.
خیلی وقتا شیر برای شکارش باید فرار کنه، از یه زاویه دیگه حمله کنه. فرار که عیب نیست، به شرطی که هدفی به دنبال داشته باشه.
آخو چشم.
چشم؟ یعنی چی؟
و هیچ، شما یه چیزی گفتی، خب ما هم گفتیم چشم.
ممنون. خب ناصر یه چیزایی گفت، تا چند اندازه حقیقت داره؟
خدمت شما که عرض کنم که طبق دستور شما منطقه حسابی توی دروس شخ می‌زدیم. ما
چیزی هم درو کردی؟
آره، حدود 50 و چند تا تانک، حدوداً 20 تا اونا از این به قول آقا ناصر ما منقار بلندا هستن.
بس توپ‌های خودکشی هم دارن. خب بعد
بس بقیه رو حفظ کردی؟ بگو دیگه.
آقا ایجون که شمردیم نزدیک به 600-700 نفری هم اردو زدن.
سرکو می‌بینم. یه سوال عباس، تانک ها چجوری پارک شده بودن؟ دومی که خدمه تانک ها چند وقت به چند وقت به تانک ها سر می زدن.
آقا چه ربطی داره؟ رو به ای طرف بودن دیگه.
نه دقیق می خواهم بدونم، مهمه.
عباس تو چیزی یادته؟
یه قلم کاغذ بهم بدید.
سریع کاغذ و قلم بیارید.
بله آقا.
بفهم آقا. تو؟ ناصر؟ چه اومده که من متوجه نشدم؟
آقا همین الان در خدمتم.
تو هم بشین واسه تو ببینی فرمانده عباس چی
میسی. من سواد داری.
این حرفا به ما نمیاد آقا. ما کجا و فرماندهی کجا؟ و اذیتمون نکن دیگه آقا.
عباس ببین تو این اتاق حداقل 20 نفر چشم و گوش شدن تا ببینن عباس و آقا مراد چی میگن. در واقع مرگ و زندگی گرچه دست خداست، اما مونده به اینکه سوغات شما از این گشت شناسایی چی بوده.
یعنی آقا اینقدر حساسه؟
حتی اینکه خدمه چایشو که کنار تانک میخوره یا توی سنگرش، توی نوع حمله اونا تأثیر داره و نحوه آماده باشه اونا.
خب پس باید
فهمیدم.
خب باش کاغذ بدیم. مو
بفهم.
آقا مصطفی ببخشین، آقا چمران
راحت باش حرفتو بزن.
ببینین این زب درا تانک های عادی هستن، این به علاوه تانکای خودکششی یا امو منقار درازا. آقا توی دو گوشه پارک شده بوده.
بله درسته درسته.
ببینم باشان این دو گوشه خیلی اصلا فاصله داشتن؟
تقریبا یک کیلومتر آقا ناصر.
آقای چمران یعنی همون چیزی که فکر میکردیم؟
فعلا نمیشه مطمئن بود. خب عباس منقار درازا چجوری شده بودن؟
ایجوری یعنی هر سه یا چهار تا تانک عادی یه منقار دراز انگار داره از پشت حمایتشون میکنه.
خدمه های کدوم طرف بیشتر بودن یا بیشتر سر میزدن؟
تا اونجا که ما بیدار بودم همیشه همین سمت راستی ها که مسیرشون دقیقا میفته ایجا از کنار مزرعه ها.
و اون یکی دست تانک ها
مراد با شما.
آقا مصطفى، او دست دیه تقریبا مشخص بود که فقط در حال آماده باش هستن، یعنی قرار نیک حرکت بکنن، ای تو معلوم بود.
مهم این که روشنشون میکنن یا نه. ناصر، نقشه منطقه تا مزاره رو بیار.
بله آقا.
زود باش.
آقا مصطفی، به چی فکر میکنی؟
میخوایی چی فکر کنم؟
با این گزارشو که داره پشت سر هم میرسه،
همه رو دستبندی کردی؟
آقا شهر در خطر سقوطه، اون وقت شما میگید گزارشا رو دستبندی کردی؟
حرف بدی زدم که اینجوری آشفته شدی؟
نه آقا، آخه اوضاع اصلا بر وفق مراد نیست.
انگار یادت رفته که تو جنگ هستی.
تو جنگ؟ آقا چمران، جنگ ما رو محاصره کرده، اون وقت میگی ما تو جنگیم؟
خب حسن محاصره اینه که کسی که توی محاصره است فکرش برای شکستن محاصره بیشتر کار میکنه.
خب حتما فکری داری که اینجوری راحت داری محاصره رو به شوخی میگیری.
ناصر جا، اگر بگم هیچ برنامه‌ای برای نجات از این حمله ندارم، درباره من چی فکر میکنی؟ چی شد؟ چرا ساکتی؟
خب من از یه چیزی مطمئنم.
از چی؟
از این که آقا مصطفی چمران در هر حالی یه محل اتکایی داره که بهش آرامش میده.
محل اتکا؟ چی؟
خدا.
همه به خدا اتکا داریم.
بله، ولی اندازه ها فرق میکنه و شما 100%ی. اینم نشونه اینه که بالاخره راهی پیدا میکنین دیگه.
بگو اون دو نفر بیان تو.
عباس و مراد.
آره، احساس میکنم یه چیزایی رو هنوز نگفتن.
اما آقا هر دو تای اونها از آدمای عزیزی ان که حرف ندارن. اون وقت شما از شما بعیده که خدای نکرده
که تهمت کمکاری و پنهونکاری به اونا بزنن.
ببخشید ولی برداشت دیگه ای از حرف شما میشه کرد.
ناصر جان، گاهی چیزایی رو میبینیم که فکر میکنیم کم اهمیتن، اما درست دیدن مهمه. من به اونا اطمینان دارم، اما میخوام یه بار دیگه به یاد بیارن که تو راه چی دیدن. شاید راه نجات ما توی چیزهایی باشه که فکر میکنیم اهمیت نداره.
چشم، الان میگم بیا.
خب مراد یه بار دیگه بگو.
آقا چمران، داری ما رو سینجه میکنی؟
یعنی چه؟
خود دکتر ناراحت نشی، ولی انگار داری از ما بازپرسی میکنی.
عادیه بازپرسی.
استغفر، اگه همچین نیتی داشته باشه.
خب کجاش بگم؟ اولش بگم؟
نه، یادم یه چیزی راجع به زمین‌های زراعتی گفتی.
خب گفتم که اون زمین‌های کشاورزی او اصلا واویلا.
چرا واویلاست؟
اگه او همه تانک سرازیر بشن و بریزن تو دشت و بزنن تو مزرعه ها، امسال کشاورزی بسن یه چیزی برای برداشت و خوردن نداره که.
البته اگه زنده بمونه.
خب دیگه چی؟
آقا چمران، بذار راحتت کنم. او تانکا وقتی بیان تو مزرعه یه شخم دوباره میزنه.
آمو.
ولی بدبختی ایه که الان موقع آبیاری مزرعه است و کشاورزا تو مزرعه ان. آقا یه فکر بکنین، وگرنه کشته میشن. خب
سب کن ببینم، دوباره تکرار کن.
حرف بدی زدم آقا مصطفی؟
عباس آقا که بعد حرف نمیزنه، فقط چیزی رو که گفتی بازم بگو.
خب
سی چه حول کردی عباس؟ خب حرف بزن دیگه. آقا مصطفی از حرف زدنت خوشش اومده. مگه نه؟
شما دو نفر به خدا شاهکاری، ای کاش همه رویه شما رو داشتن. خب عباس آقا بگو.
گفتم که الان کشاورزا تو مزرعه‌ن و نوبت آبیاری زمینه.
خب ببینم، وقتی آبیاری کنن کسی هم دوباره میره تو مزرعه؟
آقا مصطفی انگار هیچ وقت کشاورزی نکردی. ها
چرا؟
خب بدت نیاد آقا، بهتون بر نخوره. آخه کدوم آدم عاقلی وقتی زمین آبیاری کردن میره تو مزرعه؟ خب تا زانو میره تو گلوشون.
چی میشه؟
خب آقا میخوای چکمه بپوش برو توی مزرعه؟ خب
عباس چرا داری چرت و پرت میگی؟
نه ناصر صبر کن، داره خوب حرف میزنه.
آخه آقا این داره میگه
عباس گفتی تا زانو میرن تو گل و شور. چرا؟
ها؟
یعنی هر چقدر سنگین باشی بیشتر فرو میری؟
ها؟
یعنی اگه یه نفر که میتونه رد بشه وقتی یه مجروح هم کول گرفته باشه، اون وقت چی میشه؟
خب سنگینش دو برابر میشه دیگه، نمیتونه قدم از قدم برداره، هر دو تاشون میمونن تو گل.
مصطفی خوشش اومد از اتا
کاری کردی که یه لشکرم نمیتونه انجامش بده. ناصر
بله آقا،
سریع یه بار دیگه این دوتا دلاور مراد و عباس تا قرارگاه عراقی ها هدایت کنی.
چشم آقا.
الان ساعت 10 صبح، ببینم عباس تا کی میتونی آخرین اخبار رو به من برسونی.
مراد چقدر میتونیم بیای؟
آقا مصطفی، فکر کنم آخرین اخبار تا هوا تاریک نشده ما به شما برسونم.
برسونیم.
نم
نیم
نم نم نم